به نام خدا. سلام، شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو تهران. ممنون از اینکه شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی تهران هستید. بخش سوم از برنامه‌ها رو میشنوید که از ساعت 22 آغاز شده و تا 6 بامداد ادامه خواهد داشت. این برنامه‌ها روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز از رادیو تهران تقدیم میشه. و اینک دعوت میکنم به برنامه کلاه فرنگی توجه فرمایید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
زنا رو می‌ذارن کنار، مردا رو به سقف می‌کنن، با یک گلوله از پهلوی یک مرد، با یک گلوله، می‌خواسته گلوله زیاد صرفه‌جویی بشه، زیاد مصرف نشه، 10 نفر می‌انداخت.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت‌ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت‌های دیگر به ویژه دولت‌های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می‌نمود و در این راستا به بهانه‌های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می‌کرد. استاد خسرو معتضد بخش‌هایی از تاریخ معاصر را روایت میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم، با شنوندگان عزیز رادیو تهران. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ما درباره سیاست آمریکا در ایران که شکست خورد با قتل ماژور ایمبری در تیر ماه 1102 موقتاً آمریکا عقب نشینی کرد، در حالی که کمپانی‌های نفتی آمریکا علاقه داشتند وارد عرصه نفت ایران بشن. ببینید، چندین کشور بودن به نفت ایران علاقه داشتن، یعنی یک سفره‌ای بود پنج شده، فقط یه نفر داشت از استفاده میکرد، دولت انگلستان، اونم با در دست گرفتن امتیازنامه شخصی دارسی. دارسی یه نفر بود، یه شرکت بود، ولی در یادداری انگلستان امتیاز دارسی را ازش میخره و صاحب 51% سهام عرض شود که ایران میشه، نفت ایران میشه. چون ما مهندس نداشتیم، چون ما کارشناس نداشتیم، چون ما نفتکش نداشتیم، چون تکنسین نداشتیم، نقش ما متاسفانه طبق مفاد قرارداد دارسی عمله و اکره، یعنی در حد کارگر ساده بود، نه کارگر ماهر. بنابراین دولت شوروی وقتی که میاد دولت تزاری رو سرنگون میکنه، با نگاه کین و حسرت و آز یعنی طمع به منابع نفتی ایران نگاه میکنه. در اون زمان وقتی کودتا میشه، وقتی 3-4 سالی میگذره و اون ملوک و توایف در ایران از بین میره و عرض شود رضا خان تبدیل به شاه میشه، یک سلطنت استبدادی ظاهرا زیر لوای مشروطه آغاز میشه، نظم و امنیت بوده. استاد عبدالله انوار خدا بیامرز توی یک سایتی دیدم یه مطلبی ازش گفت، گفت آقا ما تو اصفهان که میخواستیم بریم 10 جمعه رو لخت میکردن. این مسائل هست، واقعیته. نایب حسین کاشی قبل از رضاخان، قبل از کودتا، به وسیله وسوق الدوله خودش و پسرش به دار کشیده میشن. 10-20 تا از اون آدمکشا در کاشان اعدام میشن یا تیربارون میشن. تمام اسنادش سازمان اسناد ملی چاپ کرده. خیلی جالبه. خب این 72 تا دوشیزه رو زن گرفته بود، ماشاءالله خان کاشی. و اینا وقتی میرفتن، اگه یه سریالی تهیه بشه، اخیراً یک کارگردانی به من مراجعه کرد، یک مطالبی از من گرفت، اگر یک سریالی تهیه بشه تمام فیلم های عرض شود که وسترنی آمریکا رو کنار میذاره. فکر کنید 1000 نفر تفنگچی میرن وارد شهری میشن، مردم میرن توی مسجد پناهنده میشن، زنها پناهنده میشن، زنها رو میذارن کنار، مردها رو به صف میکنن، با یک گلوله از پهلوی یک مرد، با یک گلوله، میخواسته گلوله زیاد صرفه‌جویی بشه، زیاد مصرف نشه، 10 نفر مینداخته. در کجا؟ در اردستان. عرض شود که در تمام این قسمت های مرکزی ایران، جندق و بیابانک. خاطرات یکی از فرمانداران آنجا، حسن اعظم الوزاره قدسی، خودش موجوده، میگه من که حاکم دولت بودم، حاکم نطنز، به دستور ماشالله خان منو خوابوندن 100 ضربه شلاق زدن کف پام. حاکم دولت، نایب الحکومه نطنز، هر کی مالی داشت، هر کی جواهری داشت، هر کی دختر زیبایی داشت، مال نقطه پسر عرض شود که نایب حسین بود. نایب حسین از نایبای درباری بود، فراشباشی بود تو دربار ناصرالدین شاه، بیرونش میکنن، میره کاشان، یه دم ازش حمایت میکردن، عین الدوله حمایت میکرد، هر سال براش بارخانه میفرستن. خب وسوق الدوله این از بین میبره. همیشه میگن رضا خان نایب حسین از بین برد. وسوق الدوله به این فکر بود، ژاندارمری رو درست کرده بودن، ژاندارمری سوئدی که درست کرد، بهترین افسرهای سوئد در ایران بودن، 7-8 تا هم کشته شدن افسرهای سوئدی. بعد به نخست وزیری سوئدی‌ها رو مرخص میکنه، هم وستال مرخص میشه، هم گلروب، که اینا قانونی بودن. اینا میگفتن اگه یک نفر میگیرید باید برگه جلبشو داشته باشید، علتشو باید داشته باشید، یه واقعیتی. بنابراین این دوره امنیت که درست شد، مردم در اصطلاح خارجی بهش میگن بناپارتیسم. یعنی چی؟ یعنی اون آدم کشایی که روزی 300-400 نفر رو گیوتین گردنشون تو پاریس میزدن، تو خونه ها میرختن، مردم رو میکشتن، مردم بیازار میکنن تو برجو هستی، تو همشهری نیستی، تو از طبقه پایین نیستی، گردن میزدن، میکشتن. یه شهری به نام وانده بود، ایالت، در اونجا هزاران نفر کشتن. یکی از خدمات ویکتور هوگو کتاب 93، من اینجا دارم، فوق‌العاده است این کتاب. تمام جریان میگه که یه مشت اومده بودن میگفتن ترور، آقا روزی باید 1,000 تا 2,000 تا گردن بزنی. یکی از اینا مارا بود، روزنامه‌نگار معروف. یک خانومی رفت توی حمامش، این بدنش جرب داشت، گال داشت، یعنی باید همش تو حمام قلیایی بره با گوگرد و مواد خودشو آرامش بده. مقاله می نوشت اعدام. امروز 200 نفر کم بود، 300 نفر اعدام کنید، 400 نفر اعدام کنید. اسم روزنامه‌اش هم بود دوست ملت. خانم کرده، شالوت کرده، می نوشت من میخوام به شما اسامی عده توطئه‌گرانو بدم. مارا یه معشوقه هم داشت بیرون بود، داشت غذا درست میکرد، وارد میشه، بهش نزدیک میشه، مارا تو حمام. تابلوش اثر دیوید الان توی موزه لووره، من دیدم، خیلی فوق‌العاده است. داره عرض شود که تو حمام است، شالوت کرده میاد با چاقو میزنه تو قلبش، میکشتش. اینم میبرن گیوتین سرشو میزنن. یه شخصی است بسیار آدم وطن پرستیه، این اغلب از روبسپیر رئیس انقلاب، یه دیوانه زنجیری بود، وکیل دادگستری، سنش هم کم، یه قیافه خیلی خوش، خیلی عصبی. الان در فرانسه موزه لوف که میبینید، موزه انقلاب، همه این تصاویر به دیواره. ماکسیمیلیان روبسپیر که این وکیل دادگستری بوده، این میشه نفر اول. آقا دانتون میگه آقا اینقدر آدم نکشت، تمام خارجی ها دارن میان امخان کشور ما رو بگیرن، میگه ضد انقلاب، این هم گردنشو میزده. دانتونه که وقتی میرفتن سرشو بزنن میگه ای آزادی، چه جنایت ها به نام تو انجام میشوند. هر چی آدم حسابی بود اعدام میکنن. لاوازیه، اون دانشمند بزرگ، اون مردی که به گردن جهان حق داره، گفت گردنشو بزنن. چرا؟ چون از طبقه بورژواست، از طبقه متوسطه. ما انقلابیون، کار به جایی میرسه که تمام مردم به تنگ میان. بالاخره یه روز صبح گارد ملی مثل ژاندارمری بوده، صبح بلند میشن میان پلوی روبسپیر، میگن تا کی میخوای آدم بکشی؟ تا جواب میده با تتوفنگ، با قنداق تفنگ میزنن تو دهنش، دندونشو میشکنن، کفکشو میشکنن، خودشو 35 نفر رو میبرن در روبسپیر، در میدان گرو. روبسپیر و 35 نفر رو میبرن در میدان گرو، یعنی میدان اعدام، گردنشو میزنن، تموم میشه. خدا نگهدار.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره میسپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، میباید بیاموزد. عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش ها و پرتگاه های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود. Thank you.
در روح و جان من
یادم می بسه سوزه چه من تئیده تئی جانه وطن تئی ایران من که جا دور ببوشه هر نفس بشکنه دشمن دست
تو حامد
حق تمام تا دنیا دنیا المنتهی درن تلال و نار و دریوی دون سنا بدون تگره ته دشت و دریا کربلای هوا سحر و سرا جان ها تفدا تایی امه و تا خورده پشت و پنا تن فدا ته دشت و دریا ته آرگزر مشت کربلای هوا سحر و سرا جان ها تفدا تایی امه پشت فنا جان امام تن فدا ایران مازندران ملک یلا دلیرون قلنگ بیشب و کون بونت خاک قرمون تا من نفس دارم به می جان و تن تیته هر جا بلم شه سره مثل به تن تیته ته دشت و دریا ته آرگزر مشت کربلای هوا صحن و سرا جان ها ته فدا ته ایمه گت و خورده پشت پنا جان امام ته نفدا آرش خون داره در از ماری شد ما آوان لال زارت دامن عرشه خون داره
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر می کنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی،
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی
خب قرار شد با همچین کاری بکنیم، شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخشی یعنی که این کتاب 5 سال طول کشید به خاطر اینکه این منطبق بر واقعیت باشه، اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جن در وهله اول به خود حاج قاسم. یعنی حاج قاسم ما کسی نشون دادیم که نبوده، حاج قاسم اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره، خود این بزرگه. منطبق ما باید بگردیم اون چی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنه و تا حدودی به اندازه وسع خودمون. این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگ ریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز. بهینه بهینه سازی مصرف گاز. صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات از الزامات بهینه سازی مصرف انرژی در کشور. در اغلب تبلیغات صرفه‌جویی در مصرف گاز، روش‌های قدیمی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی تکرار میشه. در حالی که در دنیای امروز، هوشمندسازی ساختمان ادارات یکی از بهترین راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گازه. اگر با تجهیزات هوشمندسازی ساختمان آشنایی زیادی ندارید، با ما همراه باشید. نکته قابل تأمل اینه که منظور از صرفه‌جویی تنها کمتر مصرف کردن انرژی نیست. هدف اصلی اصلاح الگوی مصرف و برطرف کردن مسیرهای هدر رفت گاز و سایر منابع انرژی. به عبارت ساده تر، مسئله اینه که بخش عمده گاز مصرفی کشور به دلیل مدیریت ناکارآمد، تجهیزات قدیمی و عدم وجود اطلاعات کافی هدر میره، در حالی که منابع انرژی محدودن و سرمایه کشور محسوب میشن. بنابراین منطقی نیست که به همین سادگی شاهد مصرف بی‌رویه و نابودی منابع انرژی خودمون باشیم. صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی باید با کنترل و مدیریت تمامی اجزای سیستم صورت بگیره. به عبارت دیگه، مصرف گاز در سه بخش ورودی، انتقال و خروجی باید مورد بررسی قرار بگیره. کنترل و مدیریت کارآمد در هر یک از این بخش‌ها به طور مستقیم در اصلاح الگوی مصرف تأثیر گذاره. اولین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، کنترل میزان ورودی به سیستم. هوشمندسازی ساختمان بهترین راه برای کنترل میزان گاز ورودی به این سیستم. دومین مرحله برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت نحوه مصرف در ساختمانه. در این زمینه بررسی کلیه تجهیزات و لوله‌های انتقال گاز از لحاظ میزان هدر رفت و بهره‌وری ضرورت داره. عایق بندی مناسب و به کارگیری تجهیزات با بهره‌وری بالا و کمترین میزان هدر رفت انرژی برای ساماندهی این بخش ضروریه. آخرین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت مصرف انرژی در ساختمانه. بخش عمده این کار با هوشمندسازی ساختمان و نصب سنسورهای مختلف انجام میشه. با نصب سنسور دما در نقاط مختلف ساختمان، دمای محیط و در نتیجه میزان مصرف گاز به طور خودکار تنظیم میشه. البته لازمه که تمامی کارکنان نسبت به لزوم اصلاح الگوی مصرف آگاهی پیدا کنند و برای اجراش آموزش ببینند تا همگی با این سیستم همراه بشن. به عنوان مثال، اگر قبل از شروع زمان کاری کارمندان سیستم گرمایشی ساختمان فعال بشه، پس از ورود کارمندان فضای ساختمان گرمه و مجبور به زیاد کردن منبع ورودی گرما نمیشن. امروز دریافت مشاوره هوشمندسازی ساختمان باید در صدر راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات قرار بگیره. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه خدمات مشاوره هوشمندسازی ساختمان را به طور رایگان ارائه می‌دهند. ضمن اینکه امکان هوشمندسازی ساختمان در چند مرحله و متناسب با بودجه سازمان نیز وجود دارد. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.